هرتز. به خبرهای ساعت 19 نزدیک میشیم. بعد از شنیدن خبرها با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری جشنواره ملی استاد تراز انقلاب اسلامی در آستانه سالروز شهادت مصطفی چمران و روز بسیج استادان در دانشگاه امیرکبیر تهران.
مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب مطرح کرد اجرای طرح تابستانی کتاب منتظر تایید تخصیص یارانه نشر.
با افتتاح بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا با نام برکت با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان البرز. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبی نام محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. مشروع خبرهای گسگاهی رادیو فرهنگ رو خانم فرزانه سادات مصومیان و من مهدی بهمنی با آگاهی شما میرسانیم.
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با جهاد دانشگاه هنر برای ساخت مستندهای صنعتی تفاهمنامه امضا کردند. بر اساس این تفاهمنامه اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند از شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف صنعتی داخل کشور بازدید می‌کنند تا با فضاهای صنعتی آشنا شوند و درباره آنها فیلم‌های مستند بسازند. این مستندها با موضوع صنعت و با هدف نمایش عمومی و همچنین شرکت در جشنواره‌های مختلف ساخته می‌شود.
ولت ارسال آثار به 13 جشنواره موسیقی جوان تا 4 تیر تمدید شد. بر اساس اعلام دبیرخانه 13 جشنواره ملی موسیقی جوان، پس از دریافت و طبقه بندی آثار بلافاصله کمیته‌های تخصصی به بررسی و ارزیابی آثار خواهند پرداخت و اسامی منتخبان برای حضور در مرحله نهایی و اجرای صحنه اعلام خواهد شد. فراخوان و اطلاعات تکمیلی این دور از جشنواره در پایگاه‌های اطلاع رسانی انجمن موسیقی ایران و جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شده است. 13 جشنواره ملی موسیقی جوان با حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 5 مرداد تا 5 شهریور در تالار رودکی برگزار می‌شود.
فراخوان 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد. 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در رشته‌های پوستر، تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، کارتون، نقاشی و نگارگری از 3 مرداد تا 3 شهریور در ایلام برگزار می‌شود. علاقمندان برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی یا festival.ir مراجعه کنند.
فراخوان 5 همایش بین‌المللی شمس و مولانا منتشر شد. علاقمندان تا 15 تیر فرصت دارند چکیده و متن کامل مقاله خود را به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی jashnvare_shams.com ارسال کنند. همایش بین‌المللی شمس و مولانا در 2 محور شمس و مولانا از منظر پژوهش‌های ادبی و عرفانی و شمس و مولانا از منظر پژوهش‌های میان رشته مهر در خوی برگزار می شود.
مکتب مهر حوزه هنری با هدف پرورش هنرمندان جوان و مستعد در بخش‌های هنری راه اندازی شد. برگزاری کارگاه‌های تابستانه در رشته‌های تجسمی، موسیقی، معماری، عکاسی، طنز، نمایش، آفرینش ادبی و ترجمه از جمله برنامه‌های این مکتب است. علاقمندان به ثبت نام در دوره‌های آموزشی این مکتب می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی مکتب به نشانی maktabemehr.ir مراجعه کنند.
طرح تابستانی کتاب منتظر تخصیص یارانه نشر. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب درباره اجرا شدن طرح تابستانی کتاب گفت برای اجرای این طرح فقط منتظر تایید تخصیص یارانه نشر هستیم و همه تمهیدات زیربنایی برای ثبت نام ناشران آماده است. نیکنام حسینی پور افسود سازمان برنامه بودجه در سه ماهه نخست امسال بودجه برای یارانه نشر تخصیص نداده است و این نگرانی وجود دارد که برای فصل تابستانی بودجه تخصیص نیابد و پرداخت یارانه به کتاب فروشان با مشکل روبرو شود. و این همچنین گفت زمان برگزاری طرح از اواخر تیر تا اوایل مرداد به مدت 12 روز تعیین شده است. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب افزود با توجه به افزایش قیمت کتاب پیشنهاد ما تخصیص 150 هزار تومان برای خرید کتاب به هر نفر با تخفیف 15% برای کتاب‌های ترجمه و 25% برای کتاب‌های تألیفی است.
کتابخانه های آستان قدس رضوی با در اختیار داشتن 30 میلیون منبع مطالعاتی و راه اندازی اندیشگاه رضوی فرصتی برای محققان و پژوهشگران کشور فراهم کرده است. حجت الاسلام سید جلال حسینی رئیس سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این باره گفت
بیش از 120 هزار نسخه خطی، 14 میلیون سند و 4.5 میلیون منبع چاپی کتابخانه و مجموعاً با منابع دیجیتالی حدوداً 30 میلیون منبع اطلاعاتی و کتابخانه‌ای در اختیار دارد. این مجموعه علمی میتواند زمینه و بستر مناسبی باشد برای تبادل آرا، ارائه نظریات، نقد و بررسی. لذا کتابخانه آستان قدس رضوی با ایجاد اندیشگاه رضوی به دنبال فراهم کردن زمینه ارائه نقطه نظرات، تضارب آراء اندیشمندان، دانشمندان، پژوهشگران و محققان هست که بتوانند در فضای مناسب علمی، اون هم با محوریت امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به نقد و بررسی آخری یافته‌های علمی خودشون بپردازند.
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی درباره نحوه و شرایط استفاده و دسترسی محققان و پژوهشگران از این منابع افزود.
حتماً یکی از رویکردهای جدید کتابخانه آستان قدس رضوی تسهیل دسترسی محققان و پژوهشگران است به منابع ارزشمند و سرمایه‌های علمی ارزشمند در این کتابخانه معظم. همه محققان، پژوهشگران که صدای بنده رو می‌شنوند، مراکز آموزشی پژوهشی می‌توانند با ارسال درخواست کتبی به کتابخانه آستان قدس رضوی، ما دسترسی این بزرگواران رو به این منابع اطلاعاتی و دیجیتالی با در اختیار قرار دادن یک IP فراهم کنیم و دغدغه محققان و پژوهشگران رو نسبت به دسترسیشون به این منابع جهت احیای تراث فرهنگی دینی اسلامی و شیعی برطرف کنیم.
همه دانشجوها و پژوهشگرها امکان استفاده دارند از این منابع.
قطعا شورای پژوهش کتابخانه آستان قدس رضوی بررسی ابتدایی رو روی درخواست‌ها خواهد داشت و به تناسب ظرفیتی که مراکز آموزشی و پژوهشی خواهند داشت میزان دسترسیشون رو در قالب IP که بهشون خواهیم داد منابع و نسخ خطی آستان قدس فراهم خواهیم کرد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
در آستانه سال روز شهادت مصطفی چمران و روز بسیج استادان، جشنواره ملی استاد تراز انقلاب اسلامی در دانشگاه امیرکبیر تهران آغاز شده است. همکنون گفتگو میکنیم با آقای دکتر جلیل دارا، رئیس بسیج استادان استان تهران و دبیر جشنواره. آقای دکتر سلام عرض میکنم، لطفا درباره جزئیات برنامه امروز توضیح بفرمایید.
بندم خدمت شما مجری عزیز و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و خسته نباشید دارم.
زنده باشید.
دومین آیین بزرگ داشته استاد تراز انقلاب اسلامی که در واقع به مناسبت سالروز شهادت مصطفی چمران برگزار میشه. خب این آیین ملی است. ما از تاریخ 25 خرداد تا 31 خرداد در همه استانهامون و در سراسر کشور دانشگاهامون این در واقع مناسبت رو گرامی می‌دارن با هدف ارائه الگوی در واقع مناسب و واقعی از شخصیتی که ما به عنوان شخصیت شهید چمران داریم در کشورمون، به شخصیتی که توأمان علم و ایمان رو با هم داره، شخصیتی که در این حالی که علمی هست، فرهیخته و دانشمند هست، در این حالی شخصیت جهادی و انقلابی است و در این مناسبت تقدیر میکنیم از اساتیدی که به نوعی در این مسیر، در مسیری که شهید کمال حرکت کرده، گام برمی‌دارن.
بله، میشه بفرمایید آقای دکتر شاخص‌های استاد تراز انقلاب اسلامی چی هست و از چند نفر قراره که تقدیر به عمل بیاد؟
خب ما شاید بیش از صدها رزومه در واقع که به کشور، به سال دبیرخانه کشور اومده.
بله.
ما در این مناسبت فعلا 14 نفر رو به عنوان استاد تراز انتخاب کردیم و تقدیر میشن. البته تعداد دیگر هم به عنوان شایسته تقدیر هستن. شاخص‌هایی که لحاظ کردیم اینه که در این حال که استاد دانشگاه یک شخصیت دانشگاهی است، اون شاخص‌های علمی، پژوهشی و عرشبت اون چیزهایی که معمولا مرسوم هست برای دادن درجه های علمی رو داره، در این حال شخصیت فعال در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های سیاسی و کسی که دغدغه‌مند هست نسبت به کشور، نسبت به میهن، نسبت به در واقع نظام اسلامی و رویکرد حل مسئله‌ای دارد رو در واقع به عنوان منتخبین ما انتخاب کردیم.
چند نفر جناب آقای دکتر؟
در این مراسم 14 نفر تقدیر میشن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
دومین اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با حضور نمایندگان 8 کشور خارجی و 150 میهمان داخلی و خارجی با هدف معرفی توانمندی‌های گردشگری کشور و استان اردبیل آغاز به کار کرد. این اجلاس به مدت 3 روز در شهرهای اردبیل و سرعین برگزار خواهد شد.
میهمانان خارجی و نمایندگان کشورهای عضو اکو در ابتدای ورود خود از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی دیدن کردند.
از زیارت تربت شاه اسماعیل بسیار مسروریم. ما به جهت بررسی راه‌های افزایش سلامت در منطقه و گسترش روابط گردشگری در کشور دوست ایران هستیم.
یک تعداد کشورهایی هستند که خدمات عرضه می‌کنند و سهولت‌ها دارند و یک سلسله کشورهایی هستند که ضرورت دارند به این خدمات. به این منظور فیصله به این شده که ما بتانیم با هم همکاری داشته باشیم و مریضای ایکو را به خود ایکو بفرستیم.
علاقمندان از پزشکان و کسانی که دلشون میخواد در عمان فعالیتی بکنن دعوت کنن، بازدید بکنن و انشالله بتونن ارتباط بیشتری رو برای گردشگری سلامت و بودای اقتصادی به کشور برادر ایران و عمان انجام بدن.
پس از این بازدید اجلاس اکو به صورت رسمی در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز به کار کرد. در این مراسم حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: طی 40 سال گذشته در مراقبت‌های سلامت و بهداشت پیشرفت‌های زیادی داشت و در برنامه 20 ساله به دنبال کسب جایگاه نخست در گردشگری سلامت هستیم.
در 10 سال گذشته میزان گردشگران سلامت رو 15 برابر افزایش دادیم و از 20,000 سال 86 الان به 300,000 نفر رسوندیم سالانه و 1,200,000,000 دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل شده.
در این نشست نمایندگان کشورهای عضو اکو با ایراد سخنرانی های نقش و اهمیت همکاری های سلامت محور در توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه را خاطر نشان شدند. صمد سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
برخورد کودک 3 ساله با یک مگس و خسارت 50,000 یورویی. یک دختر بچه 3 ساله که همراه والدینش از گالری هنری بازل سوئیس دیدن میکرد، بر اثر برخورد اتفاقی با مجسمه یک مگس آن را شکست. این مجسمه یک مگس سیاه با بالهای سفید بود که بر اثر این برخورد بالهای آن جدا شد. این مجسمه 50,000 یورو قیمت گذاری شده بود. این نخستین بار نیست که یک اثر هنری به دست یک کودک از بین میرود. سال گذشته هم یک مجسمه ارزش 132,000 دلار در آمریکا بر اثر برخورد کودکی به آن شکست. چند سال پیش هم کودکی در تایوان یک نقاشی 350 ساله از پائولو پورپورا، نقاش ایتالیایی را که بیش از 1,500,000 دلار ارزش گذاری شده بود، سوراخ کرد.
از سراسر گیتی
بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در عرصه بین الملل با عملیات دقیق و پیچیده سربازان گمنام امام زمان منهدم شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات حوزه‌های فعالیت این شبکه جاسوسی در ایران و دیگر کشورها را نظامی، هسته‌ای، صنعتی، سایبری، اقتصادی و زیرساختی برشمرد و گفت پس از کشف و انهدام این شبکه اطلاعاتی سیا، شمار قابل توجهی از جاسوسان که کاملا آگاهانه با این سازمان همکاری می‌کردند، شناسایی، بازداشت و به مراجع قضایی تحویل شدند.
پایان فرودگاهی سلام با حضور رئیس جمهور در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به بهره برداری رسید. طراحی، ساخت و تجهیز این پایانه به دست مهندسان کشورمان انجام شد. از این طرح به عنوان نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور با ظرفیت سالیانه 5 میلیون مسافر افتتاح شد.
با حضور معاون اول رئیس جمهور چند طرح صنعتی عمرانی در استان زنجان افتتاح شد. خط تولید واگن مترو درون شهری در شهرستان اپر، طرح 1000 هکتاری اراضی کشاورزی و افتتاح همزمان طرح‌های آبخیزداری شهرستان خداونده از جمله این طرح است.
وزیر کشور گفت الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط خاصی دارد که با موافقت و بررسی‌های شورای نگهبان انجام می‌شود. رحمانی فضلی‌افزود مهمترین اصل الکترونیکی شدن انتخابات مجلس موضوع احراز هویت است که اگر بتوانیم این موضوع را حل کنیم، شاید انتخابات امسال را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اروپایی‌ها از یک سال فرصت دیپلماسی برای عمل به تعهداتشان در برجام استفاده نکردند و ایران ناگزیر به بازنگری در تعهداتش به این توافق شده است. دریابان شمخانی در سخنانی در دهمین اجلاس بین‌المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان در شهر اوفای روسیه اشاره به نقش دولت آمریکا در نافرجام ماندن توافق‌های بین‌المللی افزود سیاست‌های تروریستی نوین آمریکا هویت و حاکمیت ملی کشورها را هدف گرفته است.
سخنگوی ارتش یمن از انهدام تأسیسات زیربنایی فرودگاه ابها در پنجمین حمله پهپادی به این فرودگاه خبر داد. حملات موفقیت‌آمیز یگان پهپادی ارتش یمن به فرودگاه ابها این فرودگاه را به مکانی متروکه تبدیل کرده است.
و فدریکا ماکرونی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامات آمریکایی به این کشور سفر کرد. مسائل دو جانبه، موضوعات مهم بین المللی، برجام و تنش‌های اخیر ایران آمریکا، دستور کار ماکرونی در این سفر اعلام شده است.
بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا با نام برکت با سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی در استان البرز افتتاح شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از جمله اهداف ایجاد این شهرک دارویی را انتقال دانش فنی و توسعه علمی حوزه پزشکی و دارویی، توسعه صادرات و صرفه‌جویی ارزی، کاهش هزینه تمام شده دارو برای بیماران، امکان اتصال زنجیره دانشگاه، صنعت و تجارت و تبدیل شدن ایران به یکی از قطب‌های اصلی داروی جهان اعلام کرده. مجید مخبر:
برغم اینکه 5% داروی کشور وارد میشه، منتها ارزش ریالی این 5% 30% ارزش داروی کشوره. بنابراین یکی از سیاست هایی که دنبال شد این بود که ما بتونیم این 5% رو پوشش بدیم به چند جهت. یک اینکه دشمن نتونه توی این اقلام با ما تقابلی انجام بده. دوم اینکه قیمت تمام شده این دارو رو که عمدتاً هم مربوط به مریضای خاص هست و بسیار سنگین این قیمت این دارو، ما بتونیم اینو کاهش بدیم. کمان که در یکی از داروهایی که ما دو سال گذشته تولید کردیم در بخش بیماری‌های ضد سرطان، سال گذشته سال 97 نزدیک 120 میلیارد تومان پول از جیب مریضای سرطانی کمتر. خب این شرک الان در دوی سکتار شکل گرفته، تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی حضور پیدا کردن. فکر می‌کنم برنامه‌ای که ما تنظیم کردیم با محوریت ستاد و این شهرک بتونیم به حول قوه الهی ظرف یک سال و نیم آینده ما بتونیم 500 میلیون دلار از این واردات کشور رو در بخش مواد اولیه و دارو جلوش بگیریم. خب امکانات خیلی خوبی فراهم شده، شرکت‌هایی در اینجا حضور دارن که ستاد اجرایی یک دونه سهم درشون نداره، یعنی تماماً توسط بخش خصوصی خودش داره انجام میده. هم داخلی اینجوری داریم، هم خارجی داریم. بنابراین ما دنبال این نیستیم که از بخش دارو انتفاعی به سمت ستاد بیاد. یه شهرکی با این امکانات در فرق منطقه کم نظیره و همین الانش نزدیک 2000 نفر مشغول هستند. مستقیمش تقریبا ظرف چند سال آینده به 7000 خواهد رسید که نزدیک 30,000 شغل مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد تو بخش تخصصی دارو خورد. نزدیک 400 میلیارد تومان اینجا هزینه شده برای زیرساخت‌ها و تا به حال.
چقدر دیگه براش پیش بینی شده؟
نه اینجا دیگه الان تمومه. اونی که باید انجام بگیره کارخونجاتی هستند که باید توسط شرکت‌های مختلف دارویی بیاد ایجاد کنه.
شهرک دارویی برکت در کیلومتر 10 آزادراه کرج قزوین واقع است.
رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام نخستین کاروان حج تمتع در 17 تیر به عربستان خبر داد. علیرضا رشیدیان:
حج بسیار نزدیک شده، یعنی ما از 17 تیر ما پرواز حجاجمون شروع خواهد شد به کشور عربستان و خب مسلماً یکی از ضرورت‌های این سفر ایجاد هماهنگی‌های اجرایی بین کارگزاران این سفر مهمه. با توجه به روابط سیاسی که بین ما و عربستان وجود داره اقدامات لازم برای ارائه خدمات مناسب و با کیفیت برای حجاج ایرانی صورت گرفته. مذاکرات مفصلی رو با وزارت حج عربستان داشتیم که فضای مذاکرات فضای خوبی بوده و همکاری‌های در حوزه خدمات به حجاج تا به حال به خوبی پیش رفته. امیدواریم امروز سهمیه مازادی رو که ما از عربستان برای حجاج در لیست انتظارمون درخواست کردیم بتونیم انشاءالله بگیریم. ما 10,000 سهمیه درخواست کردیم، اما معمولاً بخشی از اون رو موافقت میکنن که امیدواریم اون بخش رو امروز به ما اعلام بکنن و ما بتونیم کاروان‌های جدیدی رو که منتظرن از زائرینی که ثبت نام کردن به عنوان رزرو بتونیم سازماندهی کنیم برای این سفر، که البته با توجه به اینکه به دیر هنگام این کار اعلامش به ما صورت میگیره احتمالاً این عزیزان رو ما برای مدینه بعد سازماندهی و در واقع ثبت نام خواهیم کرد که انشالله بتونیم در خدمت اون عزیزان هم باشیم.
مراسم گرامیداشت وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از امشب با تعویض پرچم گنبد حرم مطهر آن بزرگوار آغاز می شود. مصطفی آجرلو مدیر کل برنامه های فرهنگی آموزشی آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام:
امروز انشاءالله از ساعت 18 در صحن اصلی حرم با این تعویض پرچم گنبد طلایی حضرت سیدالکریم خواهد بود. در این مراسم با شکوه جمعی از اعضای اجتماع هیئت‌های مذهبی قم حاضر خواهند بود، خادمان اطلاعی عباسیه، قمر منیر بنی هاشم انشاءالله حضور خواهند داشت، خادمان همه امامزاده ها و اماکن متبرک شهرستان های تهران، و مراسم با شکوه که انشاءالله از طریق شبکه های مختلف سیما هم پخش خواهد شد. سخنران مراسم تعویض پرچم حرم که قبل از نماز مغرب و عشاء است شیخ حسین آقای حلواییان و مداح این مراسم جناب مهدی خادم و گروه تبایشی نجوا هم اجرای مراسم خواهد کرد. اما بعد از نماز عشاء انشاءالله امروز ما با سخنرانی آقای جلال موسویان و حاج احمد آقای زین‌العابدین فرد که قرائت زیارت نامه از عبدالعظیم و قرائت دعای سبایل رو خواهند داشت ما مراسممون رو ادامه میدیم. فردا که روز رحلت حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از این آستان ملک پاسبان و مطابق سالهای قبل حضور انبوه زائرین و مجاورین رو شاهد خواهیم بود انشاءالله از ساعت 10:30 در مصلای بزرگ ری سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو خواهیم داشت و همچنین شهر خانی حاج ولی الله کلامی زنجانی. مرسی سرای مراسم فردا هم حاج علی آقای مهدوی نژاده که این مراسم با نماز جماعت به امامت آیت الله محمدی رشوهری و مراسم برگزار میشه.
فردا 15 شوال مصادف و سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است.
سازمان هواشناسی برای بخشی از ارتفاعات دامنه البرز از جمله در استانهای تهران، سمنان، مازندران و گلستان رکبار، رد و برق و وزش بادهای شدید موقتی و برای مناطقی از نیمه شمالی کشور رکبار پراکنده پیشبینی کرد. کبرا رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در ارتفاعات البرز شرقی در استانهای سمنان، گلستان، شرق مازندران و همینطور شرق تهران رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. در شرق سواحل خزر و بخشهایی از شمال غرب و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ میده. سه روز آینده بخشهایی از شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید خواهند داشت که در منطقه زابل با خیزش گرد و خاک همراه خواهد شد. همینطور امشب و چهارشنبه فردا در مناطق جنوب غرب و برخی برخی از مناطق جنوب کشور وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت و در استان‌های یزد، اصفهان، جنوب سمنان، مرکزی، قم و جنوب تهران نیز گاهی وزش باد شدید پیش بینی شده که پدیده گرد و خاک برای این مناطق نیز دور از انتظار نخواهد بود. طی امشب و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آب‌های خلیج فارس به ویژه بخش‌های مرکزی و شرقی اون مواج خواهند شد و با توجه به اطلاعی که صادر شده طی امشب و فردا در استان بوشهر و نوار غربی و جنوبی خوزستان هم وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو انتظار داریم. حداکثر دمای فردای تهران به 36 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دمای فردا صبح هم 25 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران دست ساعت 20:44 دقیقه است. شب بخیر.
نوزده و بیست و پنج دقیقه رادیو فرهنگ.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نظار سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای دردم آن از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم، گر بوی تو را باد به منزل برسانم، جانم برهانه، ورنه ز وجودم اثری هیچ نمانه، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162